اعتقادی است که در این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. از علاقمندان به مباحث اعتقادی دعوت میکنم 45 دقیقه شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشند.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برام میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر
سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت خدمت یکایک که شما عزیزان و شنوندگان برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با افتخار در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات رو دفزون. آرزوی قبولی طاعات، عبادات، همین عبادتی که مشغولان که از بهترین عبادات محسوب میشه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن افضل العباده العلم بالله و تواضع له. برترین عبادت ها اینه که انسان خدا رو بشناسه، علم به خدا پیدا بکنه و در مقابل خداوند متواضع باشه. به هر حال این تعلیم و تعلمی که از بهترین عبادت ان شاء الله خداوند قبول کنه و یکی از بهترین راههایی هم که انسان به حوزه علم یا به تعبیر روایات در گنجینه علوم راه پیدا بکنه همین پرسش پاسخ هست و پرسش کلید گنجینه های با عظمت علوم محسوب میشه. انشاءالله با سوال های خوب دوستان عزیز شنونده ما و شما و بقیه شنونده ها هم وارد گنجینه های علوم بشیم و بهره ببریم انشاءالله.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این که تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات وارد بخش ابتدایی برنامه پرسمان اعتقادی خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث کیفیت مجازات ها و کیفرها که چند برنامه جناب استاد این بحث را آغاز کردند، بحث مقایسه زندگی در دنیا آخرت، به این بحث رسیدیم. جناب استاد انواع مجازات ها را در برنامه گذشته، بحث قراردادی تکوینی و بحث تجسم اعمال که البته تجسم اعمال و این نوع مجازات در دنیا نیست، هر کدام را توضیح دادن. در بخش پایانی قرار بر این شد که جناب استاد توضیحات تکمیلی ارائه بفرمایند. در خدمت شما هستیم استاد.
بله، این نوع سوم که حالا تجسم اعمال باشه تو آیات و روایات اشاره شده بهش که برخی از این آیات و روایات عرض کردیم، مثل لا یقتل بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، یا اینکه ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، یا اون کاری که پیامبر کرد که تجسم غیبت رو اون خانم نشون داد. قیس بن عاصم که صحابی پیامبره نقل کرده که با گروهی از بنی تمیم خدمت پیامبر رسیدیم، گفتم یا رسول الله ما در صحرا زندگی میکنیم و از حضور شما کمتر بهره مند میشیم، ما رو موضع بفرمایید که استفاده کنیم. پیامبر اکرم فرمود ای قیس، با عزت ذلت است، در دنیا اینجوری است، و با حیات مرگ و با دنیا آخرت، و هر چیزی حسابگری داره و هر اجل و مدتی کتاب و نوشته ای هست همراهش. ای قیس، تو ناچار همنشینی داری که با تو دفن میشه در حالی که تو نمیتونی کار کنی، مرده ای. اگر او گرامی و عزیز باشه تو رو گرامی میدارد، و اگر پست باشه تو رو تسلیم خاری و بدبختی خواهد کرد. آنگاه این همنشین فقط با تو مشهور میشه و تو هم فقط با او مشهور میشه و تنها از او سؤال و مؤاخذه میشی. پس اون رو صالح قرار بده، چرا که اگر صالح باشه موجب آرامش تو خواهد و اگر فاسد باشه مایه وحشت تو و اذیت تو خواهد شد و اون همون عمل توست. همطور در کتاب خصال باب الثلاثه حدیث 93 در حدیث دیگری آمده که پیامبر فرمود جبرئیل من گفت ای محمد هرچی میخوای زندگی کن ولی سرانجام خواهی مرد، هر که میخوای دوست داشته باشی دوست بدار که از او جدا خواهی شد و هر عملی میخوای انجام بده که سرانجام اون عمل و ملاقات خواهی کرد. باز حدیث دیگری داریم که اشاره به تجسم اعمال داره، دباتیست که در ذیل آیه 18 سوره نبع اومده یا و ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما فوج فوج وارد محشر میشید. پیامبر فرمود 10 گروه از امت من جداگانه در قیامت محشور میشن و با سایر مسلمان ها متفاوتن، بعضی به صورت حیوانات، بعضی نابینا، بعضی کرولال و بعضی متعفنتر از مردار. سخنچین ها به صورت بوزینه محشور میشن، حرامخورها به صورت خوک، حاکمان ظالم، نابینا، خودپسندان، کرولال، شهوت پرستان گندیده تر از مردار محشور خواهند شد. مجموع البیان جلد دهم صفحه 423.
استاد صدر روایت از امت پیامبر افراد این گونه؟
بله بله،
یعنی با اینکه مسلمونه.
با اینکه مسلمونه بله. خب در این زمینه آیات روایت خیلی زیاده که ما حالا گوشش رو نام کردیم. خب حالا میشه اشکال کرد که چرا بین جرم و مجازات تناسب وجود نداره. تناسب بین چی بشی؟ بین عمل و حقیقت اون چه مفهومی داره؟ جرم و مجازات که از دی اختیار جدا نیستن، بین اینها چه تناسبی هست؟ بلکه اینها بینشون عینیت و اتحاد برقراره. آیا حقیقت و ذات قابل تفکیکن؟ نه دیگه، اینها یکی‌اند. در قیامت این خود اعمال انسانه که او رو معذب می‌دارد و یا خوشنود و خوشحال. کیفر وضعی نیست که قابل تخفیف باشد یا قابل تخفیف نباشد.
بله،
این سخنهای چما رو کجدومت ما رو کجدوم می شود گیرد دومت. هشت پر حرس خس مردار خار صورت خوکی بود روز شمار. زانیان را گنده اندام نهان، خمخاران را بود گنده دهان. گنده مخفی کان بدی ها می رسید، گشت اندر هشت محسوس و بدید. ظاهر و باطن اگر باشد یکی، نیست کس تا در نجات او شکی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. سیرتی که در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. خیلی خوب، این بخشی بود از مطلب. حالا با دقت در حقیقت عملش من اشاره کردم و تجسمش در قیامت، جواب اون اشکال اولی روشن میشه. که حالا نکته که من باید اینجا بهش اشاره کنم، نکته ضروریه اینه که مجرمین و کفار هرگز با فرض اینکه دارای عمر محدودی هستن مرتکب گناه نمیشن. شاید قبلا اشاره کرده باشیم، به عبارت دیگه اینگونه نیست که اگه 50 سال عمر کنه مثلا مجرم و کافر خواهد بود، اما اگه 1000 سال عمر کنه وقت متقی و مؤمن. بلکه برعکس، کسی که برای عمر محدود و کوتاه این همه درنده خویی و نافرمانی از خودش بروز میده، اگر بداند عمرش نامحدود و طولانی است، دیگه بارها در رند خوتر و حریستر و گناهکارتر خواهد شد. پس اینطور نیست که بگیم شخص کافر و گناهکار که کفر و گناه به صورت ملکه و شخصیت ثانویه در وجودش در آمده، اگر عمر طولانی و نامحدود داشت مرتکب گناه و کفر نمی شد. بلکه اگر عمر جاویدان هم می داشت هموار و کافر و بزهکار بود و خدا میدونه که این شخص هرگز اصلاح شدنی نیست.
استاد ببخشید، این نکته که فرمودید که حقیقت و ذات تفکیکی ندارن در مسئله که حالا ممکنه کسی شبهه کنه بین جرم و مجازات نیست، خاطرم از جای دیگه اینو تذکر کنم، فرمودید که حالا حداقل اینه که در آخرت، حالا در قیامت، زمانی به این شکل وجود نداره که اینجا داریم. وقتی اونجا حقیقت عمل ما بروز میکنه، مثلا اگر کسی در جهنم هستش، دیگه وقتی زمان نیستش میتونیم بیم این متوجه گذر زمان نمیشه دیگه، چون اصلا زمانی وجود نداره. اون وقت این مسئله که بگیم این مدت زیادی اونجا خواهد بود و اعتراض خواهد کرد، یا از این ور ما اعتراض خواهیم کرد این که این شخص چرا مدت زیادی باید در جهنم باشه، حقیقت عمل اگر بروز و ظهور میکنه دیگه اصلا زمان اینجا مطرح نیستش.
این که حقیقت اگر بروز کنه زمان مطرح نیست، چون این حقیقت ثابته، این درسته. اما که زمان نیست چرا دیگه اونجا احقابی بعضی تو جهنم میمونن بعد از جهنم نجات پیدا میکنن؟ گذر زمان رو بر حسب دنیا میشه حساب کرد، مثلا قیامت که یک روز هست میگیم 50,000 ساله،
بله،
بر حسب دنیا حساب میکنیم،
بله،
بگیم هر حق 80 ساله، اینا که احقابی در جهنم میمونن مثلا فرض کن 800 سال تو جهنم میمونن، بنابراین به این معنا زمان هست.
یعنی از این طرف ما میگیم زمان، حالا ممکنه زمان این شکلی که نیست قطعا،
به این صورت بس نیست که زمینی باشه و خورشیدی و شب و روز، به این معنا نیست، ولی گذر زمان هست. ولی بله اون چون حقیقت گناه همونه از هم جدا نمیشن، مگر اینکه حالا یک از خودم عامل دیگری بیاد با اون حقیقت دیگرگون بکنه. بنابراین این مطلب به همین شکلی از کردم، کسی که مثلا فرض کن 50 سال 60 سال گناه میکنه، خب خدا میدونه که این شخص هرگز اصلاح شدنی نیست، همین دلیل وقتی هم که اونجا تقاضای بازگشت به دنیا میکنن میگن ما رو برگردونید، فرمود اینا دروغ میگن، اگر برگردن باز هم همون اعمال زشت سابق انجام میدن. بله ردو لعادو لمن هو اهل و انهم لکاذبون، آیه 28 سوره احزاب. اینا اگر برگردن باز هم همون کارهایی که نعشده بودن دوباره تکرار میکنن و اینها دارن دروغ میگن. بسیار خوب، یه جنبندی بعدا انشالله خواهیم داشت و میدونم فصل بعدی بسمون که چهارمی مرحله مراحل معاد
باشه انشالله در برنامه آینده جنبندی رو استفاده خواهیم کرد و ادامه بس از محضر شما جناب استاد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. بریم سراغ سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوالو بشنویم.
سلام علیکم خدمت همه دوستان و عزیزان رادیو معارف. دو تا سوال من داشتم از جناب استاد محمدی بزرگوار که واقعا استاد برجسته ای هستند و استفاده های خیلی خوب ما از دست ایشون می‌بریم. سوال اول این که اینی که بهشتیا چهره خدا رو میبینن، میخواستم بیشتر توضیح بدن چجوری میبینن، اصلا چهره خدا مگه دیدنیست؟ سوال دوم اینی که آیا اموات احاطه دارن به عمل کرده زنده ها، به ویژه فامیلاشون و اقوامشون، یا اگر مثلا دارن هر جور بخوان دارن، یا اینکه من بعضی موارد خاص میتونم احاطه داشته باشن؟ خیلی متشکرم. حسارکی هستم از تهران.
متشکریم از شما برادر عزیز شنونده گرامی جناب حسارکی که از تهران تماس گرفتن. جناب سوال اولشون درباره این که حالا بهشتیان چهره خداوند را میبینن، وجوهون یومئذ ناظره الی ربها ناظره، دقیقا به چه شکل بفرمایید؟
البته در قیامت هم بهشتی ها هم جهنمی ها هر دو خدا را میبینن، منطقه داشت بشن دوستان که نگاه هر چیز به حسب خودشه. یه وقت نگاه منظور این نگاه حسیه، خب باید چشمی باشه و نوری باشه و هوایی باشه و جسم محدود، ماده محدود و جهتدار و چیزی از این قبیل باید باشه تا انسان با این چشم بتونه چیزی رو ببینه. یه وقت چشم عقله، چون انسان با چشم عقل میبینه اونجا دیگه لازم نیست جسمی باشد و ارز کنم که شکلی باشد و هوایی باشد و نه، عقل انسان چهره دو تا چهارتا رو میبینه و کاملا تو عقلش جا میگیره. عقل انسان از اثر پی به مؤثر میبره، همین که اثر رو دید یقین میکنه که مؤثری وجود دارد، رد پای دید یقین میکنه که حتما اینجا آدمی هست، این میشه نگاه عقل، این چشم عقله از جنس خودش. چشم دل هم از جنس خودشه. آنچه که انسان در آخرت مشاهده میکنه، بعضیا در دنیا این قدرت رو دارن، مشاهده خدای متعال با چشم دله. با چشم دل میشه بهشت رو دید، جهنم رو دید، تو همین دنیا هم میشه دید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. چند تا تأکید میگه حتما جهنم رو میدیدید. اگه انسان این چشم دلش باز بشه و فعال بشه، در همین دنیا هم میتونه خدا رو ببینه، چنان که امیرالمومنین فرمود که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. وقتی ذله به یمان ازش پرسید که شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی، فرمود اگر ندیده بودم هرگز عبادت نمیشدم. منتها خدا با چشم دل دیده میشه، دلها خدا رو میبینن. پس اون نگاهی که در آخرت هست، که برای همه هست، مؤمن و کافر، نگاه با این حاسه محدود جسمانی و عنصری نیست، با اون چشم ملکوتی و چشم قلبه که اون غیر از این چشمه. با اون چشم انسان بله خدا رو میبینه و اون جمال مطلق رو مشاهده میکنه. مؤمن خدا رو در حالی میبینه که ازش راضیه و خیلی خوشحاله و خیلی لذت میبره از این نگاه. کافر در حالی خدا رو میبینه که ازش غضبناکه و به شدت عذاب میشه از این نگاه خدا، که ارحم الراحمین بخواد نسبت به انسان غضبناک باشه، این دیگه خیلی باید عجیب باشه. اون چشم بله خدا رو میبیند، این چشم هرگز خدا رو نمیبیند. این که بعضی از فرقه های مسلمان گفتن که در قیامت خدا با این چشم دیده میشه، اشتباه کردن. این چشم موجود محدود رو میبینه، موجود جهتدار رو میبینه، ماده رو میبینه و غیر اینها رو نمیبینه. این داشت بشن دوستان که راه های مشاهده و راه های شناخت متعدده. یک راهش حواسه که انسان با چشم میبیند و میشناسه، یاد میگیره. یک راهش عقله، انسان از طریق عقل معرفت پیدا میکنه. یک راه دله. فرق بین معرفت دل با اون دوتا معرفت، با معرفت عقل و معرفت حس، اینه که اون دوتا از جنس معرفت حصولیه. این راه دل از جنس معرفت حضوریه. یعنی این که انسان خودش رو در محضر خدا، بلکه با خدا میبینه و خدا رو با خودش میبینه. خاصیت این علم حضوری اینه که صورتی از معلوم نزد عقل انسان حاضر نمیشه، بلکه خود معلوم نزد عالم حاضر میشه، بلکه عاقل و معقول یکی میشن، عالم و معلوم یکی میشن. چون وقتی حد برداشته شد، وقتی که هر دو مجرد شدن، که علم مجرده، وقتی عالم و معلوم میشن یکی، پس در اون صورت دیگه انسان خودش رو با خدا و در محضر خدا کاملا مشاهده میکنه و خدا رو در مقابل چشم قلب خودش کاملا مشاهده میکنه. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که یه وقت به شما میگن که اقیانوسی وجود دارد، ژرفهاش پیدا نیست، کرانه ندارد، چنین و چنان است. خب چه تصوری از این اقیانوس تو ذهن شما ایجاد میشه؟ یا به شما میگن که یک استوانه از نور وجود دارد که هیچ حدی ندارد، از هیچ طرف حدی ندارد. یه تصوری تو ذهن شما ایجاد میشه. یه وقت نه، شما میگید خودتون تو همون استوانه نور که هیچ حدی نداره، یا میگید تو همون اقیانوس که هیچ ژرفا و هیچ کرانه‌ای نداره. علم حضوری از این جنسه، از این جنس حضوره، نه جنس صورت. بنابراین اونجا بله، چنان که عرض کردم در دنیا هم امکانش هست. بعضی ها به اشتباه افتادن، خیال کردن که دیدن با این حاسه مادی و بصری است. نه، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این حد نداره، لا تدرک الابصار حدی نداره، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. این بصر خدا رو درک نمی‌کنه.
بله. بخش دومی هم این شنونده عزیز داشت سوالشون که امواد احاطه به عمل کرده ما دارن، اگر دارن همه خلاص اعمال ما یا برخی، و حالا به طبع اگر به همه اعمال ما اینها احاطه دارن، اون امنیت در عمل برای زنده اینا به چه شکل میشه؟
اینکه احاطه کامل داشته باشن خیر، اموات معمولی عرض میکنم، ولی خب اجمالا میتونن از بعضی از اعمال بازماندگانشون یا افراد دیگر اطلاع حاصل کنن، چون اون وجود برزخی، اون بدن برزخی رو نه زمان میتونه محدودش کنه، نه مکان میتونه محدودش کنه. هم میتونن به زمان عقب برن، جلو برن، هم مکان مثلا دیوار جلو دیدشون رو نمیگیره، بعد مکان جلو دیدشون رو نمیگیره. اما آزاد نیستن که هر وقت دلشون خواست هر چه دلشون خواست ببینن. بر حسب مقامشون از امام سوال کردن که اموات میتونن از خانوادشون مطلع بشن؟ فرمود بله. پرسیدن چه جور؟ فرمود بر حسب مقامشون، بعضی روزی یک بار، روزی یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، همینطور تا اینکه مقامشون چقدر باشه. بله، اون کسانی که سعی وجودی دارن مثل ائمه علیهم السلام، اونها خب اون وجود بزرگشون، از خودم که نفس شریف و عظیمشون میتونه هر لحظه همه جا رو مطلع بشه، بزن الله دیگه، همش بزن الله است. اما بقیه اموات نه، بر حسب اون ظرفیت وجودیشون محدودیت دارن.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از جناب آقای حسارکی که سوالشون تلفنی فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی، همچنین رادیو معارف نقطه آی آر، سایت رادیو معارف که شما عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید، برنامه ها بارگذاری میشه و میتوانید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0937-8330 سوالی مطرح کردن و گفتن من مدتی طولانی با مادرم بودم، 2 سال از فوت شدن، هر روز به مزار مادرم می روم، انگار به باقی از باغهای بهش می روم، خانواده همش غر می زنن، اعصابم رو خرد می کنن و معتقد هستن که چرا من دل از مادرم نمی تونم بکنم. ایشون گفتن که دوستش دارم، سید هم بودن. از شما جناب استاد خواستن که راهنماییشون بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
این که خب افراط و تفریط نباید باشه. اینکه بخوان هر روز برند و مدتی رو اونجا مثلا صرف کنن، خب شاید خوب نباشه، به کار دیگهشون نرسن. اما اینکه مثلا دوشنبه ها، پنج شنبه ها، جمعه ها، هفته یک بار یا هفته دو بار، مثلا که مدت طولانی که شون فوت کرده ها،
2 سال هستش فرمودن جناب استاد.
بله دیگه، بعد از 2 سال دیگه بخواد هر روز انسان بخواد بره سر مزار، وقت زیادی صرف میکنه و این به نوعی میشه گفت افراط. ما هم توصیه میکنیم که نه، شما اگه میخواید هم بیادشون باشید، هم تو خونه بیادشون باشید، اون کاری پایید که تو قبرستان انجام بدید هم تو خونه انجام بدید، هفته یه بار خوبه. مثلا فرض کنید پنج شنبه ها شب جمعه، بعد از ظهر پنج شنبه برید دیدنشون، یا دوشنبه یا صبح جمعه. اما اینکه بخواید هر روز بعد از 2 سال بخواید برید، نه، علاقه شما هم به او دلیل نمیشه که حتما بخواید برید سر مزارش. اینکه انگار به باقی از باغهای بهش میرید، خب خیلی خوبه که انسان از قبرستان بعدش نیاد، در قبرستان و باقی از باغهای بهش ببینه، اما بازم دلیل نمیشه که انسان بخواد در این کار افراط کنه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. آقای خانم کاظمی از شهر مقدس مشهد از طریق پیامک سوالی ارسال کردن و گفتن پسری 8 ساله دارم که از من سوال کرد چرا خدا انسان را خلق کرد. گفتم من نمیدانم، ولی از کارشناسان رادیو معارف سوال میکنم تا به جواب سوال خود برسی. اگر ممکن است این سوال را در برنامه مطرح و پاسخ بفرمایید. بفرمایید جناب استاد.
این سوال مثل میمونه که بگیم که چرا یک انسان بخشنده جواد جود میکنه،
میبخشه،
چرا مثلا معلم درس میده، چرا باران میباره؟ خب معلومه که شأن باران باریدنه، شأن معلم درس دادنه، شأن جواد و بخشنده بخشیدنه، شأن بزرگ بزرگی کردنه. خب خدا که فیاضه، خدا که جواده، خدا که خلاقه، خدا که فیضش حد نداره، فیضان فیض خدا میشه آفرینش. و چون در بین مخلوقات ظرفیتی که انسان داره بقیه مخلوقات ندارن، حتی فرشتگان. خدا نباید امساک فیض کنه، جلو فیض خودشو بگیره.
بله.
خب این موجود میتونه باشه، پس اینم خلقش کنم. چنان که حیوانات رو خلق کرده، گیاهان رو خلق کرده. پس اصل آفرینش مخلوقات چیزی جز تجلی صفات خدای متعال نیست. اما این که آیا خدا نیاز داشت به این کار؟ نه. جواد نیاز به جود کردن نداره.
نه.
اما چون جواده حتما جود خواهد کرد. من نشدم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خلق نکرده با خودش سودی داشته باشه، نه. چون جواده برای این که اون جواد بودنش تجلی میکنه، میشه آفرینش. به آقا پسرتون بفرمایید که ازش بپرسید که وقتی بابا برای شما لباس میخره، برای چی لباس میخره؟ خودش که نیاز نداره. پس اینجا هدف خود خدا نیست، هدف پدر نیست، هدف معلم نیست، هدف دانش آموزه، هدف پسره، هدف آفرینشه. خلاصه این که در آفرینش خدای متعال هدف به خود خدا بر نمیگرده، مثلا خدا نیاز داشته باشه به خلق بخواد خلق کنه، بلکه اون مخلوق نیاز به آفریدن داره. و چنان که عرض کردم که خود خدایی خدا اقتضا میکنه که بیافریند، مثل همون باران که مثال زدم، باران بودن باران اقتضا میکند که ببارد. چون انسان بهترین مخلوقات است، خدا هم جلو فیض خودشو نمیگیره.
بله.
اونی که ظرفیت داره که بهترین باشه، اون رو هم خدا خلقش میکنه.
بله. متشکرم از شما جناب استاد. ان شاء الله محترم پاسخ دریافت کرده باشن، حالا با زبانی که خودشون میدونن و مثالهایی که جناب استاد زدن، برای این فرزند 8 سالشون جواب را تبیین بفرماین. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراهی بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. پاسخهای کوتاه.
915-56-42 پرسیدند: حدود 42 سال با خواندن آیت الکرسی به دهان شیر می رفتم، ولی دخترم تصادف کرد. همه می گفتن طوری نشده، ولی تا مشهد 100 بار خوندم، اما دخترم فوت کرد. چرا فایده ای نکرد؟
خب هر کدام از اینها در حد مقتضی عمل میکنه. آیت الکرسی اقتضای خودش رو داره، مقتضی خودش عمل میکنه. یه وقت یه مانعی میاد جلو اون اقتضا رو میگیره. اون مانع ممکنه عدم مصلحت باشه. شما نمیدونید که مصلحت دخترتون در چی بود. بعدها که مشخص شد برای شما در اون عالم دیگر، اون وقت از خدا تشکر میکنید، میگه خدا شکر که من نمیدونستم. آشکار میشه که مصلحت ایشون در همین بوده، اونم چه مصلحتی. و گاهی ممکنه که علل و عوامل دیگه ای، مثلا فرض کنید که یه تخلفی، یه گناهی، یک چیزی بیاد و جلو اقتضای اون دعا و اون ذکر رو بگیره، و عوامل دیگر هم ممکنه باشه. بنابراین این که شما برای آیت الکرسی خاصیت قائل بودید درسته، خواص بسیار مهمی داره، اما همه اینها در حد مقتضی است. برای اینکه پدیده به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. دعا، آیت الکرسی، اینها مقتضی رو حتما موجود میکنه، اما گاهی مانعی هست که ما خبر نداریم اون مانع چی هست. اون مانع میاد جلو اقتضاشو میگیره. ما نباید راضی به رضای خدا نباشیم، باید بیم بله اون چی خدا خواسته، حتما صلاح ما در همین بوده، ما تسلیم امر خدا هستیم نه بالاتر. خیلی هم خوشنودیم که خداوند جز خیر و سعادت برای ما نمیخواد.
از سامانه 162 شنونده خوبمون پرسیدند: برزخ برای معلولین چگونه است؟
در برزخ معلولی وجود نداره. این معلولیت مال این بدن خاکی و این بدن عنصری و این بدن ناسوتی، همین بدنی که در دنیا ما داریم، این بدنی که ممکنه که مثلا شل باشه یا نابینا باشه یا مثلا فرض کنید که مشکل دیگه داشته باشه، پیر شده باشه، موهاش ریخته باشه، نمیدونم چیزی از این قبیل، اینا همش مال این بدنه. اون بدن برزخی هیچ کدام از این نقایص و این عیب‌ها رو نداره. همطور بدن اخروی که انسان با اون محشور میشه، انشاءالله میرید بهشت، اون بدن در عنفوان جوانی است، نه کودک، نه پیر، نه مریض، هیچی از این چیزها اونجا وجود نداره.
913-1708 پرسیدند وقت خواب روح انسان کجا می رود؟
این که روح انسان کجا می رود جمله درستی نیست، چون روح مکان نداره که بگیم که از تو اتاق مثلا میره تو آسمان یا از این اتاق مثلا فرض کن میره اون اتاق. نه، روح ارتباطش با بدن ارتباط اشراقی هست، به این معنا که روح